اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
این روزها اگر با نوجوان چاقی مواجه هستیم یا اینکه در سالهای ابتدای جوانی دچار اضافه وزن شدیم، حتما و حتما باید پیشگیری و درمان رو در اولویت قرار بدیم. به دلیل عوارض متعدد اضافه وزن در سنین ابتدای جوانی و نوجوانی حتما راهکارهای مختلف رو امتحان کنیم. سعی کنید تا جایی که میتونید غذاهایی که مقدار زیادی انرژی یا کالری دارن مثل چربی ها و شیرینیجات کمتر استفاده کنید و همچنین نوشابه های قندی رو از برنامه های غذایی خودتون حذف کنید. موقع تهیه مواد غذایی از خرید غذاهای آماده و شیرینیجات خودداری کنید، چون غذاهای آماده معمولاً کالری خیلی بالایی دارن و ارزش غذایی کمی دارن و استفاده از اونها موجب چاقی میشه. پس برای کمتر شدن وزن در سنین ابتدای جوانی و نوجوانی بهتره مقدار بیشتری سبزیجات و میوه ها و غذاهای سالم رو امتحان کنیم و حتی ذائقه کودکان رو هم تغییر بدیم. تا جایی که میشه مصرف فست فود ها رو برای خودمون، نوجوانان، جوانان و کودکان محدود کنیم و یکی از مهمترین دلایل چاقی رو کنار بذاریم. یکی دیگه از مهمترین دلایل اضافه وزن غذا خوردن جلوی تلویزیون، صفحات نمایشگر، موقع دیدن فیلم و سریال و مسابقات ورزشیه. تا جایی که میشه محل غذا خوردن رو از جلوی تلویزیون تغییر بدیم و دور هم و دور از فضای صفحات نمایشگر، چه تلفن همراه چه تلویزیون، غذا بخوریم. تنقلات، حتی تنقلات مفید یعنی آجیل ها، باعث اضافه وزن میشن. کاهش خوردن تنقلات و نه منع خوردن اونها سبب میشه که وزن تا حد زیادی کنترل بشه و تنقلات کم کالری تر و کم چرب تر انتخاب معقول تری هست. این موتور جستجو در مورد راهکارهای درمان چاقی در کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر حامد میر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدرس دانشگاه و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام. دکتر میر، برای اینکه کودکان و جوانان در سن رشد هستن، ممکنه خانواده ها حساسیت داشته باشن، بگن حالا این کودکان و جوانی که چاقه چرا باید مثلا غذا کم بخوره، رژیم بگیره، به رشدش ضربه نمیخوره، چه راهکارهایی وجود داره؟
درود بر شما استاد عزیز. ما میدونیم که کلن الگوی رشد کودکان با بزرگسالان فرق داره و یه نکته رو خدمت خانواده‌های عزیز، شنونده‌های گرانقدرمون بگم، هدف ما این نیستش که بچه‌ها لزوماً وزن کم کنن. در واقع بخش اعظم همکاران من و متخصصین اقدام به تجویز رژیم کاهش وزن، گرچه همون کاهش وزن بسیار کم هست، من میتونم بهتون بگم در حد 100 تا 200 گرم در هفته یا 5 6 کیلوگرم نهایت در سال، همین مقدار رو هم ما در اکثر مواقع تجویز نمی‌کنیم و آنچه که ما در پیش هستیم تأمین یک محیط همه جانبه سالم برای الگوی تغذیه‌ای و رشد کودکه. یعنی ما دنبال کاهش وزن نیستیم، دنبال این هستیم فاکتورهای مختلف مؤثر بر وزنگیری کودک و رشدش رو اصلاح کنیم. مهمترینش این هستش که خانواده آگاهی و توان تغییر داشته باشه. خانواده‌ای که الگوی غذایی سالمی داره، موقع خریدش خوراکی های سالمی تهیه میکنه، خوراکی هایی که به عنوان تنوع، به عنوان یک پاداش، چون واقعا نباید نادیده بگیریم بسیاری از خوراکی هایی که ما میخواییم بچه همون کم مصرف کنن، خوشتم، متنوع و جالب هستن. خانواده های آگاه میان این خوراکی ها رو به عنوان یک حالت پاداشی یا آخر هفته‌ای در نظر میگیرن. گرچه بهتره ما پاداشمون زیاد خوراکی نباشد، بهتره بگن یک دور همی، یعنی به بچه‌شون میگن خب آخر هفته با هم میریم بستنی میخوریم، یا آخر هفته با دوست میتونی دوستات دعوت کنی یا با دوستات بیای پارک و اونجا در واقع با هم چیپس میل کنید. عرضم اینه که این بخشی از الگویه که ما بچه برای بچه ها طراحی میکنیم، یعنی خانواده دین آگاهی میرسد که من خانواده باید الگوی سالم زندگی داشته باشم، تغذیه سالم، تغذیه هدفمند، فعالیت بدنی سالم، خیلی وقتا پاداش خوراکی به بچه‌ای که مستعد اضافه وزنه و حتی مستعد اضافه وزن نیست ندم، پاداش های دیگری بدم، یعنی بگم اگر شما رعایت کردی این کارتو انجام دادی یا هر چیزی که در تخصص خانواده هست به خودشون ارتباط بیشتری داره، ما در پاداش آخر هفته میریم پارک با هم مثلا فریزبی بازی میکنیم یا اینکه با هم قایم باشک بازی میکنیم، یا هر بازی که فعالیت بدنیه در حد یک ساعت در روز، حداقل 5 روز در هفته، یعنی اینکه بچه هامون بتونن حداقل 5 ساعت در طول هفته فعالیت بدنی داشته باشن، حداقل روز 1 ساعت، این شرایط رو بتونن برای فرزندشون فراهم کنن فوق العاده عالیه. خانواده ها بتونن آرامش روانی فرزند رو تامین کنن از به کار بردن اصطلاحاتی مثل چاق، توپولی، لپلوپی برای بچه‌شون کاملا پرهیز کنن و اهمیت سلامت جسمیشو براش تشریح کنن، به کودک یاد بدن از دیدن اندام خودش حس خوبی داشته باشه و مراقبت کنن ناخواسته با حالاتشون، لحنشون، کلماتشون کودک رو مستعد به استرس روانی یا این که در واقع اصطلاحی داریم اختلال بچفرمی بدن نکنن که کودک در واقع اندام خودش رو دوست نداشته باشه. و این بخشی از کاری هست که ما انجام میدیم که من جنبه خانوادگیشو گفتم در بین دوستان، همسالان و مدرسه هم کاملا وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر میر، سپاسگزارم از شما و شرکتتون در گفتگو.
سپاس خانم دکتر از شما و همکارانتون و شنوندگان گرانقدر رادیو فاخر جوان.
گفتگو کردم با دکتر حامد میر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشه. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و راهکارهای درمان چاقی.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز ما درباره راهکارهای چاقی در کودکان هستش. اگه کودک چاقی دارید باید عادت غذاییش رو تغییر بدید. والدین باید الگوی غذایی سالمی رو برای فرزندان خودشون داشته باشن تا بتونن از چاقی در کودکان تا حد امکان جلوگیری کنن. اصلاح تغذیه‌ای رو باید از خانه با محدود کردن شیرینی و نوشیدنی‌های مثل نوشابه شروع کرد. برخی از نوشیدنی‌ها میتونن کالری زیاد داشته باشن و در نهایت منجر به چاقی میشن. به جای این نوشیدنی ها میتونید آب یا شیر بنوشید. مصرف فست فود رو به حداقل برسونید و بیشتر غذای خانگی استفاده کنید. به جای مصرف محصولات فرآوری شده یا تنقلات شور باید میان وعده های تازه از جمله این موارد مصرف کنید. میوه و سبزیجات تازه، پروتئین های بدون چربی مثل مرغ و ماهی، لبنیات کم چرب از جمله شیر بدون چربی، ماست کم چرب و پنیر کم. اگر به این موارد دقت داشته باشید میتونید از چاقی در کودکان جلوگیری کنید و همچنین در صورت چاقی شاهد کاهش وزنش باشید. اگر به سبک زندگی سالم عمل نکنیم، کودک در آینده بسیاری از مشکلات و بیماری ها رو تجربه میکنه و در نهایت برای لاغری مجبور به انجام عملهای لاغری خواهد بود.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
وقتی که راجع به درمان چاقی در سنین جوانی و نوجوانی صحبت میکنیم، تغییر سبک زندگی مثل همیشه و مثل خیلی از توصیه‌های پزشکی کاملا حائز اهمیته. اگر تغییر سبک زندگی همه ما با موفقیت صورت بگیره، کودکان و نوجوانان هم تبعیت خواهند کرد و در واقع این تعادل بین فعالیت بدنی و غذا خوردن اینجا خودش رو نشون میده. ورزش کردن و تحرک بدنی یک عامل برای متعادل کردن وزن و با توجه به اینکه سوخت و ساز در سنین جوانی بالاتره، فعالیت بدنی باعث سوزوندن میزان بیشتری از چربی ها و همچنین تخلیه انرژی میشه و در این حال خواب راحت شبها رو هم فراهم میکنه. همچنین کودکانی که در سنینی کم ورزش رو شروع میکنند در بزرگسالی اندام مناسب تری دارند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
این برنامه در رابطه با راهکارهای درمان چاقی در کودکان و نوجوانان صحبت کردیم. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 30881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از هم خونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چیکاره بشم. چی کاره بشم برنامه‌ای که رشته‌های مختلف دانشگاهی رو معرفی می‌کنه و بهتون میگه که با تحصیل تو هر رشته‌ای دقیقاً چه کاره می‌شید. من مدتیه که تو دانشگاه تهرانم، البته اینجا دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهرانه که توی پاکدشت تو اطراف شهر تهرانه. امروزم میخوام برم سمت غرفه‌ای که دانشجوها برای معرفی دستاوردهای رشته‌های این دانشگاه برپا کردن. خودت رو لطفا معرفی کن به مخاطبمون.
سلام میکنم اول از همه به همه شنوندگان عزیز. آرتمیس جمشیدی هستم از بچه های ورودی 402 مکانیک بیوسیستم.
امروز قراره که اینجا یه سری غرفه برپا بشه. این غرفه ها قراره چیکار انجام بدین؟
غرفه هایی که داریم در حال حاضر، یکی این که سعی دارن که اول از همه رشته هامون رو توضیح بدن و پروموتشون بکنن بین بچه ها، چون خیلی از ورودی ها هستن که رشته خودشون رو شاید به اون خوبی نشناسن و هنوز نتونستن کشفش کرده باشن و یه احساس ناراحتی بکنن. و علاوه بر اونها در رابطه با یک سری موفقیت ها و دستاورد های هر کدوم از رشته هامون، تک تک 7 رشته، مقاله هایی جمع کردیم و به صورت نشریه درشون آوردیم. اونها رو در واقع برای بچه ها گذاشتیم همراه با لینک و کیو آر کد که بتونن کامل از مقاله استفاده بکنن. و در رابطه با یک سری آپشن هایی که دانشگاه داره، مثل خود کارگاهاش، مثل استخرش، در رابطه با اونا کاملا توی غرفه ها یه سری مطالب آماده کردن که به بچه ها توضیح میدن.
خیلی هم عالی. حالا انقدر شما دانشگاه خوبی دارین، انقدر دانشجوی خوبی هستین، اساتیدتونم که درجه یکن، چرا انقدر میزان دانشجوش کمه؟
احساس میکنم که طی این چند سال اخیر، یعنی از سال 400 به 402، این علت این افت شدید دانشجوها به خاطر این بودش که اونقدر شناخته شده نبودیم. خیلی جاها اصلا اسم رشته هامون رو میاریم، ممکنه باعث یعنی تمسخره کاملا مسخرمون میکنن.
یعنی چطور؟ یعنی میگی میپرسن که رشته چیه، میگی رشته کشاورزی.
آره، مسخرمون میکنن، فکر میکنن اونقدر کار حیاتی نیستش، یا یعنی اینکه نمیتونن ابعاد رشتهمون رو درک بکنن، یا فرضاً بچهای علوم مهندسی میگن ما بچهای رشته آبیم و خب هیچ درکی طرف متقابل نداره از این که.
اما در حالی که اونقدر ماده غذایی اهمیت داره توی یک کشور که شما میتونین صادر کنین و کلا برای جامعتون مفید باشین، این موضوع
زنجیره امنیت غذایی مهمترین چیزه برای کره زمین به نظرم در حال حاضر. همین کمبود آبیه گفتین، مواد غذایی رو ما به صورت بهینه‌سازی بتونیم وسایل در بیاریم که بتونیم تولیدشون بکنیم، استفادهشون بکنیم، مدیریت بکنیم. خیلی از چیزهای دیگه میتونن اهمیتش بیشتر باشه، چون در نهایت ما به صورت طبیعی نیازمند همون آب و مواد غذایی هستیم برای ادامه حیاتمون. و خب احساس میکنم الان که داره میگذره، از همین امسال داره اهمیتش بین بچه ها، بین دانشجوها، کنکوری ها و بین مشاورهای کنکور بیشتر میشه. یعنی دارن این رشته رو معرفی میکنن به بقیه که همچین رشته‌ای وجود داره و حتی سایت ها و حتی ویدیوهای بیشتری در راجبش تهیه میشه که خیلی خوبه، مثل خودتون دقیقاً.
قربونتون. و اینکه توصیه آخرتون به بچه‌ای که این رشته رو نمیشناسن،
من به طور کلی بخوام بگم توی بازی سنی که آدم کنکوری هستش، یعنی 17-18 سالگی، یه مسیر خیلی سخت میشه روی آدمه. علاوه بر اون استرسی که برای کنکور داره، یا حتی اگه دانشجو هستین که وارد یه اجتماع میشین، یه زندگی سخت میشه روشونه، این که نمیدونین بعد چی کار بکنین. ابو ریحان رشته هاش به طور کلی چندین تا بودو دارن به شما یاد میدن، روی چندین مسئله دارن کار میکنن. پیشنهاد میکنم که از این دسته رشته ها حتما راجبشون مطالعه کنید، بخونید و وارد این گونه رشته ها بشین، به خاطر اینکه بعدن که وارد محیط کار میشین راحت تر میتونین کار پیدا کنید. و اینکه تعداد متقاضیای این رشته خب الان نسبتا کمه، البته رو به افزایشه،
و شما راحت تر میتونی وارد بازار کار بشی.
دقیقا، یه انسان چند بودی هستین. الان توی دنیای امروز چند بودی بودن خیلی مهمه. اینکه فقط یه کارو بلد باشین نسبت به کسایی که بلدن چند تا کارو همزمان هندل کنن، اوکی کنن، خب شانس کمتری دارن اونا. ولی این دونه افراد که چند بودی باشن، مقام و مرتبه بالاتر میتونن به دست بیارن، خوب تر حقوق بیشتر و شرایط کاری و زندگی بهتری میتونن چه توی ایران چه خارج کشور بر خودشون فراهم بکنن.
امیدوارم بچه‌ای که این رشته رو نمیشناسن به این سمت هم
گرایش پیدا کنن، بیان راجبش مطالعه کنن، برنامه ما رو بشنون. اگر که نشنیدن برن از طریق کست باکس برنامه چه کاره بشن رو گوش بدن و خلاصه با همه رشته ها آشنا بشن. خیلی ممنونم، خیلی صحبت های جذابی داشتیم با رشته مکانیک بیو سیستم.
اگر دوستان تمایل دارن که توی زمینه‌های فنی که مرتبط با بیولوژی هست اگر بخوان توی این زمینه ها فعالیت بکنن، رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم میتونه در واقع ایده بسیار خوبی باشه براشون و توی این رشته به عبارتی به این صورت هست که تمام مطالب فنی که میتونه در خدمت بیولوژی قرار بگیره در قالب این رشته ارائه میشه و بسیار زمینه‌های جالب و کاربردی داره و جزء رشته‌های بسیار پیشرو و پرمتقاضی در دنیا هست و توی ایران خب این چون خیلی جا نیفتاده و بیشتر مخاطبین به رشته‌های کلاسیک فکر می‌کنن، شاید کمتر در واقع روی این زمینه نظر داشته باشن، ولی آینده شغلی بسیار خوبی داره و همه مسائلی که چون الان تمام دیسیپلین‌های علمی یا موضوعات علمی به عبارت بهتر بگم در هم تنیدن، یعنی شما اگر بخواید کشاورزی بکنی حتما باید تکنولوژی استفاده کنی، شما اگر بخواید در صنعت غذا اسمش روشه صنعت غذا، یک بخشش بیولوژی هست یک بخشش مسائل صنعتی هست و توی مسائل بیوتکنولوژی نانوتکنولوژی‌های کاربردی توی این زمینه اینا همه موضوعاتی هست که توی این رشته بهش پرداخته میشه و گرایش‌های بسیار متنوع و خوبی هم داره این رشته. یکی از گرایش‌هاش طراحی ساخت هست که مخاطبینی که علاقه دارن به ساخت دستگاه اصولش یاد میگیرن که چجوری میتونن یک دستگاه صنعتی رو حالا میتونه در بخش‌های کشاورزی یا بیولوژی استفاده بشه یا در بخش‌های صنعتی یاد بگیرن که این دستگاه چجوری طراحی میشه و روش‌های ساختش رو بگن، حتی بسازن در مقاطع تحصیل تکمیلی. ما بسیار دانشجوهایی داریم که اینجا همین مکانیسم‌های مختلف و ماشین‌آلات مختلف رو می‌سازن و تست می‌کنن و این روش‌ها رو یاد می‌گیرن. اگر بخوان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر کار بکنن، این رشته زمینه‌ای برای اون قضیه هم داره، یعنی یکی از رشته‌ها در واقع یکی از گرایش‌های این رشته انرژی‌های تجدیدپذیر هست که بسیار در واقع جدید هست و تو دنیا هم بهش توجه زیادی میشه. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر توی در واقع بحث بیولوژی و توی بحث‌های صنعتی و کشاورزی میتونه مورد توجه باشه، مخصوصا استفاده از زیست توده که بسیار موضوع جدیدی هست و تو دنیا روش بحث میکنن. اینجا ما دیسیپلین یا گرایش داریم و یک در واقع شاخه دیگه هم هست، فناوری‌های پس از برداشت، اونم موضوعات بسیار جالبی داره که طراحی انبارها، سردخونه ها، سامانه های حمل و نقل، تعیین مکان فرودگاه ها، ایستگاه های در واقع لوجستیک حمل و نقل و تمام اینا تو اون قضیه بحث میشه و میتونه بسیار جالب و در واقع کاربردی باشه. بسیار رشته متنوعیه، یعنی به عبارتی به شما بگم که کسی تو این رشته وارد بشه 80% 90% درسایی که میخونه فنی هست، ولی در زمینه در واقع یا در حوزه مسائل بیولوژی.
خب آقای دکتر شما میفرمایید که بیشتر یعنی 80-90% فنی هست، دانشجویی که جدید الوروده باید پیچ زمینه ای داشته باشه یا باید استعدادی تو این زمینه داشته باشه حتما یا اینکه نه؟
خب ما دانش آموزایی که از برای کارشناسی ورود میکنن خب با دیپلم ریاضی باید ورود کنن، یعنی تو کنکور ریاضی فنی باید شرکت بکنن و این رشته رو ورود بکنن و توی کارشناسیمون بیشتر از 85-90% با مهندسی مکانیک یکیه، ولی خب جنبه‌های کاربردی تو مسائل بیولوژی داره و اینجا یعنی اگه بخوان ادامه تحصیل بدن خیلی از دانشجوهای ما بعدن به این نتیجه میرسن که مثلا فوق لیسانس برن مثلا توی زمینه طراحی کاربردی کار بکنن، میرن فوق لیسانس مکانیک میگیرن، یعنی این زمینه براشون بازه. خیلیاشون به این نتیجه میرسن برن مهندسی گلخانه کار کنن که دیسیپلین یا رشته بسیار جدیدی هست هم تو دنیا هم تو ایران، میرن اون رشته ادامه میدن، یعنی بسیار دست بازه، یعنی خواهم شما بگم تنوعی که تو این رشته وجود داره واقعا زیاده و
باز
تمام بخش‌های صنعتی میتونن مشغول بشن، تمام بخش‌هایی که در ارتباط با تکنولوژی مرتبط با صنعت غذا و کشاورزی و مطالب مرتبط به اونام هست میتونن وارد بشن.
در رشته
مهندسی بیوسیستم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین.
خواهش می‌کنم. سلامت باشین. خواهش می‌کنم. خدافظ.
راستی اگر خواستین در مورد باقی رشته ها هم اطلاع به دست بیارید میتونید ما رو توی مجازی دنبال کنید. چیکاره بشم و توی کست باکس سابسکرایب کنید. همه قسمت های قبلیمون اونجا هست، میتونید برید و گوش بدید. نشانی صفحمونم چیکاره بشمه، البته که باید به فینگلیش جستجو کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
وقتی میکند چکه چو اسب، واشر نو کن عزیزم روش نسب.
گفتی چو اسب؟
آره چارنل زیادی چکه میکنه. آب رفت و گیر دادی تو به اسب، جان دادا لب مطلب را به چسب.
آها خب حالا که فهمیدم می شود قلبم ز قصه قارچ قارچ، چکه چکه وانگهی هم پارچ پارچ. حالا چه بده که یه مشاهده ای هم کرده باشی.
چو انسان ها خردمندند بیشک، نباید باشد انسان آب دزدک.
Oh.
چک چک جمع گردد ناگهان قبض.